ادای دین بکنیم، هرچند که میدونیم خیلی کمه. قربونتون برم، در پناه خدا باشید انشالله، زنده و سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ شما. شما بخیر همراهان گرامی، سپاسگزارم که شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه زنده از دشپل تا دسفول رو برای شنیدن انتخاب کردید. در حالی که ساعت 16:31 هست، افتخار این رو دارم که در خدمت میهمان دیگر از شهر همیشه استوار و قهرمان دسفول در خدمتشون باشیم، سرکار خانم مهین امجدنیا از فرماندهان بسیج خواهران و در دوران 8 سال دفاع مقدس مدیریت کارهای پشتیبانی فرهنگی هنری و امداد رسانی رو بر عهده داشتن. درود بر شما بانو امجدنیا، روز دسفول رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما بزرگواران و عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیز و سربلندم. عرض سلام داشته باشم خدمت مردم خوب سرزمین خوزستان، مردم خوب و قهرمان دسفول داشته باشیم و عرض ارادت داشته باشیم خدمت همه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. عرض تبریک داشته باشیم این روز 4 خرداد را که فقط متعلق به دسفول نیست،
متعلق به تمام ایران،
متعلق به تمام ایران که بنده اعتقاد دارم متعلق به تمام جهان اسلام هست.
بله، چرا که اونهایی که ظلم ستیز باشن و اهل مقاومت و ایستادن و پایداری باشن مطمئنا درس گرفتن از این مقاومت و پایداری دسفول. خیلی خیلی خوش آمدید خواهر، هرچند که ما میهمان شهر دسفول هستیم ولی شما میهمان برنامه هستید. نحوه ورود شما به فضای جنگ و نبرد و حماسه چگونه بود؟ چند سالتون بود زمانی که جنگ شروع شد؟
من دانش آموز بودم، سالهای آخر دبیرستان رو طی می‌کردم.
سال آخر دبیرستان بودی؟
بعد افتخار این رو داشتیم که ابتدا از دبیرستان عضو بسیج بشیم و بعدش هم دیگه فعالیت‌های سطح شهرستان و امثال هم رو داشته باشیم در خدمت همشهریان عزیز خودمون باشیم در زمینه‌های مختلفی. و افتخار این رو داشتیم که پا به پای این زنان این سرزمین، زنان پاکدامن، عفاف، معففه و محجبه این سرزمین، افتخار داشتیم که درس‌های بزرگی زندگی رو و مقاومت رو ازشون یاد بگیریم و ما هم در کنار اونها خدمات رو اگر خداوند قبول بکنه ما هم داشتیم خدماتی رو در زمینه.
حالا اولین گامی رو که برداشتی شما در اون دوران جوانی، خب سال آخر دبیرستان رو هم طی می‌کردید، اولین گامی رو که برداشتیم، اولین کاری رو که کردید چی بود؟
اولین فازی رو که موارد شدیم، حالا به خاطر موقعیت خاص دفاع مقدس که بود، بحث آموزش‌های نظامی بود.
آموزش نظامی
بود که از همونجا به اصطلاح شروع شد و بعد نهایتش منتهی شد به این که مثلا اینها ادامه پیدا کرد و نهایتاً این که افتخار ما داشتیم که به اصطلاح به عنوان یکی از مربیان سطح کشوری افتخار داشته باشیم، به عنوان افسر میدان تیر همراه خواهران باشیم. و این فقط جزی از اون کارهای بود که مورد نیاز و بعضی جاها وارد میشن در سطح محدود خیلی مختصری.
آیا شده تا حالا وقتی به اون دوران بر میگردید توی ذهن خودتون خاطراتتون رو مرور میکنید گفته باشید ای کاش این کارم میکردم، ای کاش اگه میتونستم اون کارم میکردم؟
خب اون موقع آدم یه واهلاتی داره، وضعیتی داره که ممکنه مثلا این کار رو به طور اجمل
انجام
نده یا اینکه
به هر موقعیتی بهترین بوده.
منتها بعد که زمان میگذره، آره، آدم برای خودش این مسئله پیش میاد که ای کاش میتونستم بهتر از این، بیشتر از این، مثمر ثمرتر از این رو انجام میدادم. گاهی برای من خودم پیش اومده تو این قضیه، منتها نه به عنوان اینکه تعلقی در کار بوده باشه، نه، به عنوان اینکه مثلا اگر این عقلانیت الان رو میداشتم قاعدتا موقع پخته تر عمل میکردم.
ولی خب همیشه هم اینجوری نیست خواهر. میدونین آدم توی اون لحظه تصمیم رو که انجام میگیره که انجام بده بهترین هست.
بله، بله.
چون شرایط الان شرایط اون موقع که وجود نداره که حالا با خیال راحت داشته اون موقع زیر بمباران و تیر و گلوله آدم اگر هر تصمیمی هم میگرفته حتما درست بوده. شما خودتونم به مخاطره افتادید توی حالا خدمات و کارهایی که انجام میدادید تو اون لحظه؟
یکی دو نوبت، منتها ما خیلی افتخار این رو نداشتیم که مثل دیگران. یکی دو مورد محل کار بود، محل
یکی از اون خاطره های به یاد موندنی که خودتون هرگز فراموشش نمی کنید رو برای ما و شنونده ها تعریف کنید.
تو یکی از ستادهای مرکزی پشتیبانی بودیم که کار پشتیبانی انجام شد.
بله.
خانم هایی که بودن اکثر قریب به اتفاق خانم های همسایه توی محل زندگیشون، توی خونه هاشون زندگی میکردن، علارغم اینکه صدای غرش هواپیماها بود، موشک بارانها بود و آن به آنم شما خودتون محتضر میتونین که چه شکلی بود. خانم ها حضور داشتن، همسایه ها بودن و به اصطلاح موقع جمع‌آوری و بسته‌بندی این وسایل بود، یکی از خانم های همسایه که ما میشناختیم از نظر وضعیت مالی همچین آدمای
بذات مالی نداشتن،
خیلی ضعیف بودن، منتها به روح هم نمی‌بردن و به اصطلاح خیلی آدم مناعت طبع هم داشتن. این اومده بود شاید مثلا بیش از 10 دقیقه پشت در مونده بود، نه دری که بسته باشه، در باز بود، منتها روش نبود قدم بذاره بیاد جلو.
آخه.
بعد به واسه یک کاری که پیش اومد من رفتم تا دم در، این خانم دیدم ایستاده دم در، تعارف کردم گفتم چرا بیرون ایستادی، گفت خجالت میکشم که بخوام بیام داخل. خب علت خجالت کشیدن تو خانم هاش خانم میشناختیم دیگه، خلاصه حسابی تحویل گرفتیم و دیدم علت خجالت کشیدنش اینه که اون هدیه ای رو که آورده نصف شیشه مربایی بوده
عزیزم.
که میخواسته بخواد بیاره
عزیزم.
این خیلی اصلا نمیدونم آدم تو اون لحظات اون حالت که قرار میگیره خیلی براش مسئله ایجاد میکنه، هیچی نداشته تو خونه و آوردن این، فکر شو کن این قوت خودش بوده دیگه، چون نشون دهنده این بودش که استفاده شده از این، ولی مردم اینجوری بودن و این واقعا روی من خیلی اثر گذاشت.
بله.
اونجا اصلا وقتی که وارد شدیم دستشو گرفتم، به زور آوردمش وارد ستاد کردم، یه جوری حرکت کردیم که هم خانم خودش احساس سرشکستگی نکنه و هم همه وادار شدن به خاطر ورود این خانم صلوات بفرستن و تنها چیزی که تونست یه خورده ما رو، من نوعی رو آرام بکنه، اون صلواتی بود که خانم ها به خاطر ورود این خانم کشیدن.
ما
اینجوری
صلواتی میفرستیم برای تمامی شیرزنهای کشور عزیزمون ایران اسلامی.
از اتفاقات این شکل فراوان داشتیم. اللهم صل علی
محمد و عجل فرجهم و فرجهم. بی‌نهایت سپاسگزارم. این خاطره که تعریف کردید سر خانم امجد نیا اصلا دگرگون کرد من رو، اصلا دیگه یه جورایی آدم نمیتونه حرف بزنه. خیلی حرف آدم تمام دارایی خودشون، چیزی که داره، رزق خودش هست رو بخواد ببخشه، این نهایت بزرگی و بزرگمنشی است. بانو امجد نیا، بی نهایت سپاسگزارم از که محبت کردید، تشریف آوردید و همراه ما بودید. We'll be right back. ساعت 16:40 است و همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه زنده از دشبول تا دسفول. این خاطره ای که سرکار خانم امجدنیا تعریف کردن یه خورده حارم رو دگرگون کرد. من فقط یه عذرخواهی هم باید بکنم از سرکار خانم امجدنیا به دلیل این که همینک مهمان عزیز دیگری هم حاضر هستند در استودیو واقع در حسینیه سارالله شهر همیشه قهرمان دسفول. چند دقیقه رو ما از خدمت رو مرخص میشیم، مجدد بر میگردیم با شما هم کلام خواهیم شد. اما مهمان عزیز و گرانقدر دیگری که من در خدمتشون هستم جناب آقای علی فرهمندپور هستند، معاون محترم استاندار خوزستان و فرماندار ویژه شهرستان دسفول، که البته این برنامه هم که تقدیم شما میشه از حسینیه سید شهدا با مشارکت سارالله اسقای میکنم سارالله با مشارکت فرمانداری ویژه شهرستان دسفول هست. درود بر شما جناب فرهمندپور، بسیار خوش آمدید، روز دسفول رو به شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. گرامی میداریم یاد و خاطرات همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، جانبازان و اسرای عزیز و آزادگان گرانقدر رو و همچنین شهدا، آزادگان و جانبازان شهرستان دسفول رو.
خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که همیشه پرتلاش و پرتوان باشید و مثل همیشه که خدمتگزار مردم شریف استان خوزستان و به ویژه شهر همیشه مقاوم دسفول بودید، همچنان استوار و محکم بتونید خدمت رسان و خدمتگزار این مردم شریف باشید. هرچی جناب فرهمندپور از شرف، از غیرت و هرچه واژه زیبا میشه به کار برد در مورد مردم بگیم باز کمه. واقعا کمه. یک توی تقویم وقتی نگاه میکنیم درست پشت سرم هست که روز 3 خرداد خب بهانه و دلیل پر واضح و مبرهنی داره، به خاطر خب آزادسازی روز 3 خرداد روز آزادسازی کامل خرمشهر هست. چرا 4 خرداد روز دسفول نامگذاری شد؟
خدمت شما عرض شود که خب سوال پرمعنا و پرمفهومی است. چرا 4 خرداد و چرا اصلا کلن روزی به نام روز دسفول در تقویم جمهوری اسلامی ایران جای دارد؟ خب وقتی که نگاه میکنیم در عنوان این روز نوشته روز ملی دسفول، مقاومت و پایداری. وقتی بخوایم از مقاومت و پایداری صحبت کنیم، بله، قطعا نگاه ما به یک قطعه جغرافیایی نیست. نگاه ما نگاه به سرفصل‌های عاشقی است، نگاه به یک سری موضوعات و مطالبی است که در هر کدوم از واژه‌های اون میشه کتاب‌ها نوشت.
بله.
در دسفول اتفاقاتی افتاده، مکان‌هایی هست، لحظاتی رقم خورده که شاید در هیچ کجای دنیا رقم نخورده باشه. بعضی از موضوعات رو قطعا مهمانان برنامه برای شما گفتن. وقتی بگیم که در یک مراسم عروسی با یک موشک 26 نفر از اعضای یک خانواده از جمله عروس، داماد و همه بدن، اینها یک موضوعاتی است که شاید مفهوم این روز رو بتوان نشان داد، سنگینی موضوع.
حتی توی کلام سنگینه، چه اینکه در واقع آدم ببینه خیلی سنگینه.
ما سند مظلومیت جمهوری اسلامی ایران رو در بعضی از اتفاقاتی که در دسفول رقم خورده میتونیم پیدا کنیم و به جهانیان ثابت کنیم که 8 سال جنگ تحمیلی 8 سال نبرد ناجوان مردانه بود و ما با هیچ در مقابل دشمن بودیم. همینطور که مثلا ما در دسفول یک قطعه‌ای داریم به نام قطعه دست و پا، یا مثلا شما ببینید خاطره‌ای که امروز انشاءالله به همت دوستان ما در فضای مجازی منتشر خواهد شد، برای اولین بارم هست که داره بازگو میگه، خاطره یک خانواده‌ای که وقتی که پدر خانواده در جبهه هست موشک به خونهشون اصابت میکنه، 2 تا از فرزندانی که در خونه هستن به شهادت میرسن، مادر خانواده وقتی مراجعه میکنه به بیمارستان اونجا بهشون اعلام میکنن، میگن که قطعاتی از بدن فرزند شما مونده در خونه، بیارید که روی اجساد بذاریم که ببریم. وقتی که مادر میاد با پسر بزرگش وارد خونه میشه، حالا خودشون اصطلاح ما میگن که با یک پلاستیک این قطعات رو میبردن، میبینن مادر خانواده داره در یک جای دنبال یک چیزی میگرده. پسر خانواده میگه مادر هنوز چیزی هست؟ میگه دنبال شناسنامه ها دارم میگردم. میگه شناسنامه برای چی؟ میگه فردا انتخاباته، باید بریم رأی بدیم. و میگن که فردای اون روز مادر گفت اول رأی دادیم بعد تشییع جنازه فرزندم. اینا موضوع، این پای نظام ماندن به عمل نه در حرف، میشود در این آرمانهای مردم دید. و این مقاومت و پایداری مختص اون روزها نیست و امروز هم هستند همه مردم ایران، و این مقاومت و پایداری است که ارجاع داده شده، صادر شده است به سایر کشورها. و این فداکاری هاست که باعث شده در تقویم روزی به عنوان دسفول مقاومت و پایداری جای داشته باشه.
توی صحبتاتون اون زمانی که از این مادر بسیار مقاوم صحبت میکردید و بنا شد که حالا دنبال شناسنامه میگشتن برای رأی دادن، به ذهنم رسید که حالا چون ما داریم نزدیک میشیم به انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری، ارزیابی شما از مشارکت مردم دسفول چی هست؟ شما الان چه ارزیابی دارید؟
ببینید، مردم دسفولی که اون روزها در زیر بمباران ماندند، در شهر و شهر رو ترک نکردند، صحبت‌های حضرت آقا در این خصوص و امام راه رحمت الله علیه در این خصوص که فرمایش کردند که این مقاومت مردم دسفول بود که نگذاشت دسفول سقوط کنه. قطعا اون مردم همون مردمی هستند که اون روزها بودند و این روزها پررنگتر خواهند بود. وظیفه ما مسئولین هست که با خدمت رسانی به این مردم، وقتی این خاطرات رو تعریف میکنیم، بیان خاطره، فقط گفتن خاطره برای ما مهم نیست، بیان خاطرات و گفتن این وقایع این است که بگیم وظیفه ما مسئولین چقدر سنگین است و وظیفه نسل امروزی که موندن چقدر سنگین است که باید در انتخابات شرکت کنند که ادامه رنده و اون شهدا باشند. قطعا ما میزان مشارکت در شهرستان دسول در انتخابات دوره گذشته در خود شهرستان 47% بوده و در شهر دسول 57%، یعنی مردم
مشارکت خیلی
خوبی داشتن و قطعا انشاءالله به کوری چشم دشمنان
این دفعه خیلی بهتر از دفعات قبل خواهد بود. من میدونم چون که به من اعلام کردن که شما هم مثل این که با مشغله خیلی زیاد میون این همه کارها یه وقتی رو هم گذاشتید برای برنامه از دشپل تا دسفول، من زیاد وقت شما نمیخوام بگیرم، اگر احیانا جمله پایانی هست، صحبت کوتاهی هست، بفرمایید که انشاءالله ما در خدمتتون از خدمتتون مرخص بشیم.
خدمت شما عرض شود که خب اولا سپاسگزاری میکنم از شما به عنوان رسانه ملی که مثل همیشه یار و یاور ما بودید و در کنار ما حضور داشتید و برای نشون دادن این روز عزیز و مهم و این رشادت ها کمک کردید. ما برنامه های متنوعی رو در سطح شهرستان داشتیم و خواهیم داشت. یکی از مهمترین برنامه هایی که داریم فعالیت هایی که در حوزه صنعت و کشاورزی در شهرستان دسول رقم خورده رو به نمایش خواهیم گذاشت و گذاشتیم. همین الانی که در خدمت شما هستم، بعد از این برنامه ما میریم کارخانه تولید موبایل با سیستم عامل اندروید در شهرستان دسول رو افتتاح کنیم.
چقدر خوب.
روز گذشته ما افتتاح 5 مرکز درمانی رو داشتیم. من نمیدونم در خصوص بیمارستان امام حسن مشتبه اینجا صحبت شده یا نه. بیمارستان امام حسن مشتبه یکی از بیمارستان هاییست که در شهرستان دسول چیزی به عنوان صندوق نداره.
بله.
یعنی اینکه یک کسی که خدای نکرده سرطان داشته باشه، وقتی وارد این بیمارستان بشه، جایی نیست که بهش بگن این صندوق برو پولی پرداخت کن. تمام خدمات این بیمارستان توسط خیرین و به صورت کاملا رایگان ارائه میشه.
عجب.
و جدیدترین تجهیزاتی که در حوزه شناسایی سرطان و درمان سرطان هست در این بیمارستان تعبیه شده و الحمدلله روز به روز هم داره دستگاه‌های جدیدتری میاد اینجا. ما از این ظرفیت‌ها در شهرستان دسول به همت خیرین سلامت، خیرین مدرسه ساز، و جالبه بدونید در شهرستان دسول برای به عنوان تنها ترین شهرستانی که مجمع خیرین امنیت رو ما اینجا داریم، یعنی یک مجمع خیرینی هستن اینجا که در راستای تأمین امنیت مردم میان خدمات ارائه میدن که الحمدلله دیروز هم کلنگزنی شد 5 تا مرکز اورژانس جادهی و افتتاح شد مرکز دیالیز 30 در شهرستان دسول رو اندازی شد. ما برنامه جشنواره جوان موفق رو در شهرستان دسول مناسبت 4 خرداد برگزار کردیم که بیش از 150 اثر به جشنواره راه پیدا کرد و نفرات برتر رو در از معرفی کردیم. امروز اختتامیه جشنواره نقش زنان در مقاومت و پایداری شهرستان دسول رو داشتیم که باز 101 اثر به جشنواره در از ارائه داده شد و کتاب اون هم انشاءالله در روزهای آینده چاپ خواهد شد. اگر انشاءالله بخوام بگم برنامه خیلی زیاده، ولی خب
بله
انشاءالله فرصت‌های بعدی که در خدمت
من فقط یه نکته هم میگم، انشاءالله اون کارخونه تلفن همراهی که فرمودید که راه افتاد حتما یه جوری خبر به ما برسونید جناب فرماندهپور. من خودم اولین خریدارش هستم، تلفن هوشمند ایرانی رو من خودم بخرم.
این نکته رو بگم، کارخونه در فاز اولش سیستم عامل جاوا الان داره تولید میکنه تو شهرستان دسول، ولی سیستم عامل اندروید رو انشالله چش
دستتون در نگیر. بینهایت متشکرم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خداوند انشالله بهتون توفیق بده هر آن چیزی که در ذهنتون هست رو بتونید به عمل برسونید و هرچه بیشتر بتونید خدمت رسان باشید برای مردم بسیار نازنین و خونگرم استان و خوزستان به ویژه دسفول. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون باشید.
خیلی ممنون، موفق باشید شما.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، ساعت 16:52 است. تقریبا چند دقیقه دیگری در خدمتون خواهیم بود تا حوالی ساعت 16:58 یا 59 در خدمتون خواهیم بود. اما برمیگردیم و صحبتمون ادامه میدیم با سرکار خانم مهین امجدنیا، یکی از فرماندهان بسیج خواهران و در دوران جنگ هم مدیریت کارهای پشتیبانی فرهنگی و امور امدادرسانی رو بر عهده داشتم. عذرخواهی هم میکنم خانم امجدنیا که ما چند دقیقه رو شما رو معطل نگه داشتیم. از نقش بانوان دسفولی در 8 دفاع مقدس بیشتر برای ما و شنوندگان بگیم. میدونیم که در سراسر ایران خب مردان که رفته بودن برای جنگ و نبرد با دشمن بعثی، بانوانی که پشت خط مقدم بودن در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور ازمون ایران اسلامی، خب حالا بسته های غذایی رو تهیه می کردن، یه مقدار آذوقه، پوشاک و و و غیره و زالک. این در تمام ایران وجود داشت، اما حس میشه که در دسفول و حالا مناطقی که مستقیما با جنگ در ارتباط بودن خیلی متفاوت تر بود. شما از نقش پررنگ بانوان و زنان دسفولی بگید.
من عرض کنم خدمت شما که در همون دوران جنگ و همون موشک باران ها و ابتدای جنگ هم که اصلا توپ می زدن شهر رو، یعنی اینقدر وضعیت بخامت بود، وضع بخیمی بودش، بس امنیت فیزیکی در اونجا، ستادهای متعدد پشتیبانی بود. این بله. ستادهای متعدد به توان به هر کس به توان و اندازه خودش هم خدمت می‌کرد. یعنی اینجوری بله. نبودش که یه ارگانی عهده‌دار این بشه بخواد بیاد و یه سری امکانات رو بده بعد بگه بسته‌بندی بکنن امثال هم. اصلا این مسائل هم مردم خودشون هر چی که داشتن در خونه هاشون می‌آوردن یه جا جمع می‌کردن و به اصطلاح اون کارا رو انجام می‌دادن. و مثلا یکی دو تا از ستادهای پشتیبانی رو که خونه های خود مردم بود و ما به عنوان ستاد انتخاب کرده بودیم در مرکزیت خود شهر بود، اینا رو با موشک یکسان شده بود، است مثلا بازسازی شده بود توی همون منطقه بازسازی، باز مجددا همون ستاد پشتیبانی به اصطلاح راه اندازی شده بود و بعضا ما نوبتی خانم ها رو دعوت میکردیم چون واقعا گنجایش نداشت دیگه، از بس خانم ها هجوم می آوردن برای کمک کردن. ولی مسئله این نیستش که مثلا همه جای کشور ما این پشتیبانه ها در زمینه های مختلف بوده، اون چی که مهمه در اون زمان در اون موقعیت با اون کیفیت عدم حضور مردان این خانم ها، حالا مردان شو به عنوان همسرش رو به عنوان پدر خانواده
برادر
خانواده فرق نمی کنه، اکثر قریب اتفاق مردان در شهر نبودن، در خانه های خودشون نبودن، یا در پادگان ها بودن یا در خط مقدم جبهه بودن، این خانم ها بودن که همه چیز رو اداره می کردن. یکی از دوستان صحبت می کرد می گفت که انه الان تو این دوران الان کل شهر در دست خانم هاست، همه نوع ارائه خدمات در دست خانم هاست که دارن شهر رو اداره
میکنن.
حالا یه جورایی مثلا بچه با همدیگه مزاح میکردن این قضیه رو به خاطر کثرت خانم ها که حضور داشتن در پشتیبانی از جنگ و عدم حضور آقایون به خاطر وجودشون در دفاع مقدس. منتها یه چیزی رو من دوست دارم اینجا خدمت شما عرض بکنم، اینه که وقتی میگیم پشتیبانی خانم ها در دفاع مقدس یا هر چیز دیگه، خاصه الان اینجا بحث دفاع مقدس هست، بسنده به این نشه که مثلا خانم ها یلا نشستن یه چهار تا بسته بندی انجام دادن، آجیلی بود، نمیدونم شکلاتی بود، فلان، اصلا اینا نسنس. توی شما هر زمینه‌ای که نیاز بود خانم ها بودن، توی بیمارستان نیاز بود مجروح می آوردن خانم ها حضور پیدا می کردن، بمباران بود، موشک باران بود، نیازی بود خانم ها حضور پیدا می کردن و به اصطلاح امداد رسانی می کردن برای در آوردن مجموعی نظیر آوار. بله. جالب اینجا بود همگام با آقایون، یه همچین اوضاع احوالی بود، یعنی توی یه زمینه خاص نبود این کمک رسانی هایی که خانم ها انجام می دادن و همه هم با جون دل انجام می دادن و جالب اینجا بود همه هم ناراضی بودن، می گفت نوبت من نرسید. بارها و بارها من خودم شاهد بودم که بعضا خانم‌ها گله می‌کردن چرا نگذاشتین ما این کار رو بکنیم، گله از این که من کار کم کردم، کم پشتیبانی کردم، چجوری میخوام جواب بی بی حضرت زهرا رو بدم، چجوری میخوام دو فردای دیگه سر بلند بکنم، اگر بچم از جبهه برگشت، اگر همسرم از جبهه برگشت،
گفت چی کار کردی، چی من کار چی جوابشو بدم،
تو شهر موندی چی کار کردی، چه جوابی میخوام برای این داشته باشم. یعنی وضعیت اینجوری بود و دوست دارم اینو خدمت شما عرض بکنم که وقتی گفته میشه چهار خرداد فقط مال دسفول نیست،
مال
که مال جهان اسلام هست و روز مقاومت برای همه جهان اسلام هست. خداوند انشاءالله توفیق به همه ما بده که سربازان خوبی برای اسلام باشیم، پیروان خوبی برای رهبری باشیم، خداوند توفیق حضور پای صندوق های رأی رو به هممون عطا بکنه، آنچه که شایسته است انشاءالله این رو داشته باشیم. ممنون و متشکرم هستیم از شما که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید.
بی سپاسگزارم بانو امجدنیا، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، در پناه خدا باشید انشاءالله. خدا حافظ شما. بینات سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ که ما را هم تا انتهای این برنامه از دشپل تا دسفول همراهی کردید. انشاءالله وعده ما ساعت 19:30 در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه‌ای بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتونو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی کیلومتر 5 جاده مخصوص روبروی تهران سر. شهر فرش.
دوستان عزیز به ساعت 17 رسیدیم، از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به ویژه برنامه رویداد فرهنگی ژاپن که تقاضا میکنم بشنوید.